تیار کسر شکنم.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای با من کمک و همکاری دارم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که واقعات پولیو یا فلج اطفال نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها: درگیری در ولسوالی دعاب ولایت نورستان از دیروز بدین سو هنوز هم ادامه دارد. باز هم شب گذشته 46 فیر راکت از آن سوی خط دیورند بر ولایت کنر پرتاب شده. واردی پاکستان حکومت و مخالفان سیاسی را به گفتگو و تفاهم تشویق می کند. تفصیل خبرها: درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی دعاب ولایت نورستان هنوز هم جریان دارد. شیرداد عامر قمندانی امنیه نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این درگیری 2 پلیس و 7 مخالف مسلح کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. او گفت از صبح امروز بدین سو تماس مخابروی آنها با مقامات در ولسوالی قطع شده است. این درگیری از دیروز بدین سو ادامه دارد. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند شب گذشته 46 فیر راکت بر ولسوالی دانگام این ولایت از آن سوی خط دیورند پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه پرتاب این راکت ها یک غیر نظامی زخم برداشته است. در یک خبر دیگر از ولایت کنر میشنوید که در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکا 3 سرگروپ گروه طالبان در این ولایت کشته شدند. در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. با سلسله خبرهای امنیتی مقامات محلی ولایت هرات گفتند که مخالفان مسلح ولسوال سابق ادرسکن این ولایت را اختطاف کردند. لال محمد عمرزی ولسوال فعلی ادرسکن در صحبت با رادیو زدی گفت که محمد داود نورزی روز گذشته با شمار از بزرگان قوم در منطقه دروغه ولسوالی یاد شده به هدف حل اختلافات قومی رفته بود که ربوده شد. وی قبلا به صفت ولسوال ادرسکن و غوریان ولایت هرات اجرای وظیفه کرده است. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان از کشف و ضبط 117 کیلوگرم تریاک در شهر پلخمری ولایت بغلان خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی این معاونیت امروز به نشر رسیده آمده است که این مقدار مواد در نتیجه یک عملیات در این ولایت کشف و ضبط گردیده است. در خبرنامه گفته شده است که این 117 کیلوگرم تریاک در یک منزل مسکونی نگهداری می‌شد. در خبرنامه معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی آمده است که در جریان چندین عملیات در 26 ماه اسد مقدار زیاد مواد مخدر را از نقاط مختلف کشور کشف و ضبط کردند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 70 پول، 1 یورو 75 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. در حالی که هزاران تظاهر کننده ضد حکومت به ساختمان پارلمان در اسلام آباد رسیدند، اردوی پاکستان حکومت و مخالفان سیاسی را به گفتگو و تفاهم ترغیب کرد. اردوی پاکستان در اعلامیه دیروز گفت به همه اطراف دخیل باید برای حل اختلافات فوراً به گفتگو را آورند. تظاهر کنندگان دیروز با عبور از منطقه سرخ به سوی ساختمان پارلمان پیشروی کردند. آنها سیم‌های خاردار را قطع نموده و با استفاده از کرنها کانتینرهایی را که سر رای منطقه سرخ گذاشته شده بود دور ساختند. ادارات دولتی و سفارت‌ها در این منطقه موقعیت دارند. نیروهای امنیتی در مقابل پیشروی تظاهرکنندگان کدام مقاومت نشان ندادند. به پلیس هدایت داده شده که از اعمال خشونت خودداری کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان و پیشوای روحانی طاهر القادری این تظاهرات را بران داخته و خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریف می باشند. گروه دولت اسلامی یک نوار ویدئویی را نشر کرد که ظاهراً سربریدن یک خبرنگار آمریکایی را نشان می‌دهد. این ویدیو زیر عنوان پیام به آمریکا دیروز در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. کسی که در این فیلم سربریده می‌شود خبرنگار آزاد آمریکایی به نام جیمز فولی معرفی می‌شود که یک سال قبل در سوریه اختطاف شده بود. در این فیلم 5 دقیقه‌ای یک شبه نظامی نقاب دارد که با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند. می‌گوید فولی برای انتقام از حملات هوایی اخیر آمریکا بر مواضع دولت اسلامی در شمال عراق کشته شد. این نوار ویدئویی یک شخص اختطاف شده دیگر را زنده نشان می‌دهد و به نام استیفن استولف خبرنگار آمریکایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده معرفی می‌کند. اعتبار این نوار ویدئویی هنوز تایید نشده است. قصر سفید گفت استخبارات آمریکا اعتبار این ویدیو فیلم را بررسی می‌کند. نیروهای عراقی ادعا میکنند که بر علیه ملیشه‌های دولت اسلامی پیشرفت کرده و در تکرت زادگاه دیکتاتور سابق عراق صدام حسین محلات را تصرف نمودند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات دولتی عراق، قوای حکومت این کشور یک امارت شورای ولایتی را در تکرت تحت کنترل گرفته و ملیشه‌ها را به فرار مجبور ساختند. قوای نظامی با کمک جنگجویان قبیلوی محلی قرار معلوم امارت پنتونین شهر را اشغال کرده و شفاخانه عمومی تکرت را نیز از دست جنگجویان دولت اسلامی بیرون کردند. تکرت که در 140 کیلومتری بغداد موقعیت دارد در ماه جون توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال شده بود و تلاش نیروهای عراق برای تصرف دوباره آن در ماه گذشته ناکام شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روز 18 آگوست تصرف دوباره بند برق موصل از سوی نیروهای کردی و حکومت عراق در جنگ علیه دولت اسلامی را یک گام مهم به پیش خواند. در حالی که جنگ بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و اردوی اوکراین در شهر شرقی لوهانسک ادامه دارد، کرملین اعلام کرد که به تاریخ 26 آگوست رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در منسک پایتخت بلاروس ملاقات میکنند. کرملین دیروز در صفحه اینترنتی خود نوشته بود که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور اوکراین پترو پروشینکو، مقامات کمیسیون اروپا و مقامات اتحاد گمرکی که متشکل از روسیه، قزاقستان و بلاروس میباشند ملاقات خواهد داشت. پروشینکو خبر را تصدیق نموده، اظهار داشت که موضوع ایجاد ثبات در شرق اوکراین مهمترین موضوع مورد بحث خواهد بود. همزمان با این اردوی اوکراین میگوید که دیروز جنگ بین قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهرهای دونسک و لوهانسک که تحت تصرف جدایی طلبان میباشد ادامه داشت. و خبر اخیر این که اسرائیل میگوید ساعت‌ها قبل از ختم مهلت آتش بس در پاسخ به حملات راکتی تازه یک سلسله حملات هوایی را بر غزه انجام داده است. اردوی اسرائیل دیروز اظهار داشت برای برخورد با هجوم‌های تازه توانایی‌های دفاعی و هجومی خود را حفظ کردند. بر اساس گزارشات در حملات اخیر اسرائیل دو فلسطینی به شمول یک دختر جوان کشته شده و 15 نفر دیگر زخمی شدند. شاخه نظامی گروه حماس فلسطینی مسئولیت فیر 10 راکت را بر عهده گرفته است، اما این حملات در اسرائیل تلفات نداشته است. یکی از این راکت‌ها به تل ابیب اصابت کرده است. پایان خبرها.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید واقعات پولیو یا فلج اطفال نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته است.
ما در سال 2011 80 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان ثبت داشتیم. در سال 2012 37 واقعه و در سال 2013 14 واقعه در افغانستان ثبت شد. در سال 2012 بیشترین واقعات در ولایات هلمند و قندهار دیده شده بود و برای فعلا دو مناطق آریت پولیو اعلام شد.
مردم و منابع مسئول در ولایت پروان عملیات در برابر گروه‌های مسلح غیر مسئول را مؤثر می‌دانند.
امیدوار هستم که امی برنامه که صورت گرفته امی باید دوامدار باشد، یعنی که در نیمه را رها نکنند.
ولی فاریاب درباره ناامنی‌های اخیر در این ولایت چنین میگوید.
ولایت فاریاب 14 ولسوالی داره. در 12 ولسوالی الحمدلله اینطور مشکل خاصی که تهدیدی که قوت‌های ما حکومت ما با مخاطره مواجه شده چنین چیزی نیست. ولی در مدت 3 روز است که در 2 ولسوالی مشکل امنیتی ما بیشتر شد.
مصاحبه با محمد الله بتاش ولی فاریاب را در این برنامه داریم. شماره از باشندگان ولایت جوزجان میگویند تأخیر در نتیجه انتخابات کارهای پروژه های انکشافی را به تعویق انداخته است.
پروژه های انکشافی که باید تطبیق میشدن به این خاطر اینا ناتکمیل مانده و همچنان برای روحی مردم زیاد تاثیر منفی خود گذاشته و هر قدر که این پروسه طولانی شود همو قدر باور مردم بالای این پروسه کمتر میشه.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و گزارش هم از انکشافات اوضاع پاکستان داریم و در اخیر برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که واقعات پولیو یا فلج اطفال در مقایسه با سالهای گذشته در کشور بسیار کاهش یافته است. سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال تنها 8 واقعه پولیو ثبت شده و این نشان میدهد که بیماری فلج اطفال در افغانستان هنوز هم رو به کاهش است و کمتر شده میرود. در این حال WHO یا سازمان صحی جهان میگوید که بر اساس پلان جدید این سازمان تا سال 2015 میلادی افغانستان عاری از ویروس پولیو اعلان خواهد شد. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
هرچند تا حالا افغانستان از پولیو یا فلج اطفال عاری نشده است، اما وزارت صحت عامه این کشور میگوید که تلاش ها به هدف ریشه‌کن ساختن این بیماری ادامه دارد. مسئولان این وزارت میگویند که به همکاری نهادهای کمک کننده ملی و بین المللی موفق شدند تا واقعات مثبت پولیو را در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کاهش دهند. دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی آمار ثبت شده 3 سال گذشته از واقعات مثبت پولیو در این کشور را چنین بیان کرد.
ما در سال 2011 80 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان ثبت داشتیم. در سال 2012 37 واقعه و در سال 2013 14 واقعه در افغانستان ثبت شد. در سال 2012 بیشترین واقعات در ولایت هلمند و قندهار دیده شده بود و برای فعلا او مناطق عاری از پولیو اعلام شد و این نشان می‌دهد که ما در افغانستان در این راستا دستاورد داشتیم و کاهش چشمگیری به دست آمده.
سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که احتمال انتقال ویروس پولیو توسط افرادی که از پاکستان به افغانستان میآیند بیشتر است، اما وی گفت که در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان تدابیر خاص برای تطبیق واکسن پولیو یا فلج برای اطفال زیر سن 5 سال است و این وزارت اتخاذ شده است. آقای ترکستانی افزود که در 3 روز گذشته از طریق کمپاین خزانی برای نزدیک به 9 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان واکسن پولیو یا فلج تطبیق شده است. در همین حال سازمان صحی جهان یا WHO نیز میگوید که در 8 ماه گذشته در این کشور تنها 8 واقعه مثبت پولیو از سوی این سازمان به ثبت رسیده است. دکتر ارشد قدوس مسئول بخش صحی این سازمان در افغانستان هرچند در مورد افزایش یا کاهش واقعات پولیو در افغانستان چیزی نگفت، اما افزود که تعهد جدی برای از بین بردن این بیماری وجود دارد.
در حقیقت ما 8 واقعه پولیو را همسال داشتیم. این در حال است که سال گذشته 14 واقعه گزارش شده بود. این که در تمام سال چند واقعه ثبت خواهد شد چون در اخیر ماه آگوست قرار داریم، بیش از وقت است چیزی بگوییم، اما تا پایان سال معلوم خواهد شد. پلان داشتیم که تا آخر سال ویروس پولیو را از بین ببریم، اما بر اساس هدف جدیدی که تعیین شده تا سال 2015 پولیو را از بین خواهیم برد.
پولیو یا فلج اطفال نوع بیماری ویروسی یا میکروبی است که موجب آسیب رساندن به تعداد از سلول‌های عصبی و فلج شدن عضلات در بدن بیمار می‌شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مردم و منابع مسئول در ولایت پروان راه اندازی عملیات در برابر گروه های مسلح غیر مسئول را که در هماهنگی با وزارت داخله در این ولایت به پیش برده می شود مؤثر می دانند. آنها می گویند در این اواخر قتل و زخمی شدن افراد توسط تفنگداران شدیداً کاهش یافته است. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
قبل از این به دلیل افزایش و گسترش حضور افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول سبب شده بود که علاوه بر تهدیدات امنیتی و افزایش نگرانی مردم، روزانه چندین درگیری مسلحانه عمدتاً در ساحات مرکزی این ولایت صورت بگیرد و شماری از افراد کشته و زخمی می‌شدند. اما اخیراً وزارت داخله افغانستان با ایجاد یک کمیسیون امنیتی عملیات بر ضد گروه‌های مسلح غیرمسئول را در ولایت پروان به اجرا گذاشت و این عملیات هنوز هم ادامه دارد. دکتر محمد قاسم سعیدی رئیس ساعت‌آمی ولایت پروان بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر هیچ جسد و افراد زخمی ناشی از درگیری‌های مسلحانه به شفاخانه دولتی این ولایت آورده نشده است.
کدام واقعی قتل و کدام واقعی ندارین که مثلا بر ما جنازه یا مثلا قتل انتقال داده باشه. قبل از این واقعه ما ارقامی که داریم از روز عید به بعد به تعداد 16 قتل در ریاست ساعت‌آمی پروان در بخش به عدلی انتقال شده بود.
مردم به خاطر تهدیدات امنیتی به وسیله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان خیلی نگران بودند، اما اکنون از اقدامات حکومت برای جلوگیری از این تهدیدات امنیتی استقبال میکنند.
محمد فریق قاسم یکدان از باشندگان ولایت پروان: این اقدام اولی سه استقبال میکنم که بسیار اگر اقدام نکرده که تمام مردم ولایت پروان در فضای امن به سر میبرند و دور از هیچ نوع خطری. خواست ما از مقامات دولتی پروان همی است که همین پروسه را که اقدام کردین همین تا به پای اکمالش برسانند تا مردم آرام و آسوده زندگی کنند.
احمد جواد باشنده ولایت پروان میباشم. ما از مقامات پروان اظهار سپاس میکنم که هرچی امتو برنامه ها را ایجاد کرده. امیدوار هستم که امی برنامه که صورت گرفته امی باید دوامدار باشد، یعنی که در نیمه را رها نکنن.
با گفته مسئولین امنیتی ولایت پروان در جریان عملیات شماری از افراد مسلح غیر مسئول بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی راجع شدند و در این حال شمار زیادی از این گروه های مسلح غیر مسئول از ساحه فرار کرده و سلاحهایشان را پنهان کردند که این موضوع سبب شده است مردم تا حدی در این ولایت احساس امنیت بهتر داشته باشند.
ساعت 11 و 16 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولایت فاریاب اخیراً شاهد افزایش ناامنی ها بوده است. باشندگان این ولایت نیز از فعالیت شورشان مخالف حکومت و همچنین بدرفتاری گروه های مسلح غیر مسئول با مردم شکایت می کنند. گاهی حتی از احتمال سقوط ولسوالی های قورماج و قیصار سخن گفته شد. اما والی فاریاب در گفتگو با رادیو آزادی می گوید نظامیان افغان در این ولایت تدابیر امنیتی را شدت بخشیدند و در چندین مورد شورشان را سرکوب کردند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب مشکلات امنیتی این ولایت را در گفتگو با والی فاریاب محمد الله بتاش در میان گذاشته است.
ولایت فاریاب 14 ولسوالی داره. در 12 ولسوالی الحمدلله اینطور مشکل خاصی که تهدیدی که قوتهای ما حکومت ما با مخاطره مواجه شود چنین چیزی نیست، ولی در مدت 3 روز است که در 2 ولسوالی مشکل امنیتی ما بیشتر شده. این ولسوالی های عبارت از قیصار و قورماج هست که هر 2 ولسوالی در یک مسیر قرار دارد، یعنی در مسیر شاهرای حلقوی قرار دارد. پروژه شاهرای حلقوی به شما بهتر معلوم است که به پروژه سیاسی تبدیل شده و یک تعداد از همسایه های ما نمیخواهند که پروژه موفق شود تا اینمی مسیر به یک مسیر ترانزیتی بین چین، آسیای میانه و آسیای غربی تبدیل شود. گرچه در قورماج و قیصار ما سالیان متمادی از لحاظ امنیتی گاهگاهی مشکلات خود داریم و دلیلش هم این هست که دشمن عقب جبهه داره. سالهای سال است که در اونجا لانه های دشمن هست، طالبای خارجی از جمله ازبکستانی و پاکستانی و چچنی دیگرها در اونجا هم موجود است. در این 3 روز اخیر مخالفین مسلح کوشش کردند که شهرهای قیصار و قورماج را به رخ ترافیک ببنده، پوسته های پلیس را تحت محاصره قرار بدن و از این طریق تهدید را متوجه ولسوالی قورماج بسازند و بعدا متوجه قیصار بسازند. و بر روی از این منظور ما قوات های امنیتی خود اظهارات دادیم، در محل هستند قوات های امنیتی ما، ولی قوات های امنیتی ما از لحاظ تجهیزات و از لحاظ کمیت در ولسوالی ها متناسب با کمیت دشمن که در اونجا تجمع کرده نیستن. و از این جهت بود که ما صدای خود بلند کردیم، تقاضا کردیم از وزارتخانه های محترم نظامی امنیتی، از حکومت مرکزی که به موقع کمک را ارگان های امنیتی ما مبذول بدارن تا از این طریق ما بتانیم دشمن رقیب بزنیم و لانه های از یا کوبیده شود.
یکی از عمده نگرانی های مردم افزایش ناامنی ها در شاهراه میمنه اندخوی است که در این مسیر هم بعضا گاه و ناگاه مخالفین حضور پیدا میکنن و وسایل نقلیه را استاد میکنن و بعضی ناامنی ها را ایجاد میکنن. میکنند. در این قسمت هم آیا نیروهای امنیتی کدام تدابیر مشخص امنیتی را روی دست گرفتند که مردم بتوانند با خاطر آرام در این مسیر سفر بکنند؟
گرچه ما در این شهرها شهرهای یعنی میمنه، اندخوی تا شبرغان تدابیر معین خود داشتیم، ولی در اواخر از یک دو نقطه، یکی در دولت آباد و یک نقطه هم در بین شیرین‌تاگا و خوی سبزپوش که گاهی مسلح افراد در اونجا میبرین و موترهای ملکی را استاد میکنن و یک حادثه هم صورت گرفته اونجا، اطلاع رسید. ما تصمیم گرفتیم که در شهرها گروه‌های معین امنیتی را با علاوه از پست‌ها توظیف بکنیم. همین لحظه که با شما صحبت میکنم گزمه‌های ما در 10 گروه تقسیم شدن، گزمه میکنن مسیر میمنه تا اندخوی به نظم آمده شده، مسیر دولت آباد تا جنگل به نظم آمده و همچنان به طوله شهر هست. ما به همین ترتیب باقی جای هم از طریق سرحدی هم از طریق قوت‌های پلیس امنی ما گزمه های افراز شده و از روزی که ما تصمیم گرفتیم تقریبا این روز پنجم است الحمدلله که حادثه در شهر رخ نداده.
مژده و آخرین پیام شما به مردم فاریاب نسبت به تامین امنیت چی است؟
در قسمت شهر میمنه هم بعضی خرج و مرج و مشکلات بود که ناشی از تهدید دشمن نبود، ناشی از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول بود که در داخل شهر یک مقدار بی‌نظمی را انداخته بودند. ما یک اعلامیه به هموطنان خود دادیم جدا او را دقت بکنن، شهر نظم آمه تحت پوشش خود قرار میده، اردوی ملی اینا را کمک میکنه. هر هموطن ما که جواز حمل سلاح نداره برایشان اجازه نیست که در داخل شهر با سلاح گشت و گذار بکنن.
محمد الله بتاش والی فاریاب بود که درباره وضعیت امنیتی ولایت صحبت کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. شماره از باشندگان ولایت جوزجان میگویند اعلام نشدن نتیجه انتخابات سبب شده تا پروژه های انکشافی در این ولایت کاهش یابد. مسئولان ولایت جوزجان نیز با ابراز نگرانی از عدم تطبیق 10 پروژه انکشافی به دلیل طولانی شدن روند انتخابات شکایت نموده و ادامه این روند را بحران آفرین می دانند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
شماری از مردم جوزجان میگویند که در انتخابات به گونه گسترده شرکت کردند تا سرنوشتشان را با دستان خود رقم بزنند. آنها میگویند حتی انتحار هم نتوانست آنان را از رفتن به پای صندوق‌های رای باز دارد. اما مردم جوزجان ادامه جنجال‌های انتخاباتی را یک پدیده منفی بالای کار پروژه های توسعه‌ای در این ولایت دانسته و میگویند انتخابات کنونی بی‌باوری های زیادی را میان مردم با وجود آورده است. با گفته آنان مردم در حال حاضر در یک سردرگمی قرار دارند و همه منتظر یک نظام جدید هستند. در زمینه سالمه و نسیمه دو تن از باشندگان جوزجان:
طولانی شدن انتخابات در قدم اول به نظر خودم بیشتر به پروژه های انکشافی که باید تطبیق می شدن به این خاطر اینا ناتکمیل مانده و همچنان بالای روحی مردم زیاد تاثیر منفی خود گذاشته و هر قدر که این پروسه طولانی شود همون قدر باور مردم بالای این پروسه کمتر می شود.
انتخابات نباید قدر طول بکشد. این طول کشیدن انتخابات در کشور ما بسیار حرج و مرج بیشتر کرده و نبود کار هم بیشتر شده و همچنان پروژه های دفتری همیشان بندش صورت گرفته در حال حاضر.
این باشندگان جوزجان به این باور هستند طولانی شدن انتخابات تأثیرات منفی در عرصه‌های مختلف چون بازار کار، معاملات تجارتی، امنیت، بازسازی و نظام تعلیمی داشته است. در همین حال مقام‌های حکومتی هم می‌گویند طولانی شدن انتخابات در کشور باعث توقف کارهای بازسازی در بخش‌های مختلف جوزجان شده است. سید حمیدالله رئیس اقتصاد جوزجان می‌گوید اگر بودجه پروژه‌های پیشنهاد شده در اختیار این ریاست قرار نگیرد مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. با گفته رئیس اقتصاد جوزجان تا اکنون چندین پروژه انکشافی در ولسوالی های منگجی، قشتبه و درزاب توقف یافته است.
پروژه های ما متعدد مال داریم، در اکثر مثل امار مکاتب است، کلینیک است، جغل اندازی سرکاز و بعضی به اصطلاح ادارات دولتی وجود داره، تندید برق از شهر مزار شریف در ولایت جوزجان و پروژه های دیگی که پیشنهاد کردیم متاسفانه به نسبت عدم بودجه توقف است. عامل اساسی همین هست که انتخابات به کندی پیش فعلا نتیجه مثبت نداده.
انجینیر حمیدالله گفت تا هنوز سرنوشت انتخابات معلوم نبوده و به همین دلیل کشورهای تمویل کننده نمیتوانند تعهداتشان را در قبال افغانستان برای تمویل بودجه و پروژه انکشافی به حکومت انجام دهند. وی همچنان افزود اگر نهادهای برگزار کننده انتخابات برای حل بنبست های انتخاباتی تلاش جدی نکنند، بیشتر فعالیت های اقتصادی به رکود مواجه خواهند شد.
تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم از بزرگایی که در اونجا وجود دارن هرچه عاجل در قسمت نتیجه نهایی انتخابات برای ملت مردم افغانستان پاسخگو باشند. و در غیر از او نه تنها پروژه ها بلکه مردم در حالات های دیگی که وجود داره، مهاجرت های زیاد وجود داره، فرار از جوانان وجود داره، تمام سکتورهای خصوصی شرکت ها در حالت فلج است، خرید و فروش ها با کلی به حالت صفر قرار دار گرفته. در غیر از او ما دستاوردهایی که در طی 10 سال داشته باشیم بعد از خاطر رفت.
با باور آگاهان امور، رکود اقتصادی و توقف پروژه های انکشافی به خاطر مشخص نبودن آینده سیاسی کشور بیشتر از هر جای دیگر بر ولسوالی ها و روستاهای کشور تاثیرگذار می باشد.
ساعت 11 و 25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم فرشته ندا برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب خبری و تحلیلی ایشان را در مورد 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان و مسائل مربوط به انتخابات اختصاص دادند. روزنامه دولتی هیواد بخشی از سخنان رئیس جمهور کرزی را که به مناسبت سال روز آزادی کشور اظهار داشته نشر کرده که میگوید چنانچه برای به دست آوردن استقلال و آزادی مبارزه صورت گرفته، باید برای پیشرفت و آبادی کشور هم دست به دست هم دیگر بدهیم. در ادامه مطلب به نقل از رئیس جمهور گفته شده، امیدواریم نتایج انتخابات هر چیز زودتر اعلام گردد و ایجاد حکومت وحدت ملی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری به خیر مردم باشد. در سرمقاله هیواد آمده است که چنین آوازه‌هایی نیز است که در داخل حکومت برخی افراد در تلاش ایجاد حکومت موقت هستند. با باور نویسنده، ایجاد حکومت موقت به صورت مکمل در تضاد با قانون اساسی بوده و به جز از کودتا معنای دیگر ندارد. روزنامه انیس در یک مطلب جداگانه نوشته است: آزادی و استقلالیت یک ارزش ملی است، اما کار بزرگتر آن نگهداری آزادی است. این روزنامه در سرمقاله خود مسئله حکومت موقت را رد کرده و آن را خلاف قانون اساسی دانسته است. در سرمقاله آمده است چون این آوازه ها وجود دارد که تلاش ها به هدف ایجاد حکومت موقت کار دشمنان افغانستان است. روزنامه آرمان ملی به نقل از عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری نوشته است: در صورتی که تفتیش آرا قناعت بخش و عادلانه نباشد، نتایج انتخابات برای وی قابل پذیرش نیست. روزنامه ویسا در سرمقاله خود سوال کرده است که چرا روزهای استقلال به صورت درست تجلیل نمی گردد. در سرمقاله این روزنامه آمده است 28 اسد روز استقلال و آزادی افغانستان و 26 دلور روزهای پرافتخار برای مردم افغانستان است. نویسنده سرمقاله می افزاید: باید تا حد امکان به حیث روزهای افتخار و شاندار به سطح ملی و حکومتی تجلیل شود. نویسنده سرمقاله ویسا سوال نموده است که از نوروز من حیث یک روز تاریخی و عنعنوی تدلیل شد، پس چرا از روزهای هزاران شهدا، غازیان و قهرمانان کشور به همان شکل تدلیل نشد؟
در پایتخت پاکستان اسلام آباد برای جلوگیری از بی‌امنیتی در جریان تظاهرات قوای نظامی جابجا شده است. واشنگتن میگوید که وضعیت پاکستان را دقیقاً تحت نظر دارد. همزمان با این، پیروان عمران خان و رهبر مذهبی طاهر القادری به نزدیکی امارت پارلمان پاکستان رسیده و خواهان استعفای صدر اعظم میباشند. همکارم سید سمی عباس با تفصیل بیشتر با شماست.
ده ها هزار مظاهره کننده در پایتخت پاکستان اسلام آباد از کانتینرهایی که توسط قوای امنیتی برای جلوگیری از حرکت آنها به سمت پارلمان جابجا شده بودند گذشتند. با گذشتن از این موانع، مظاهره کنندگان خود را به پیشروی پارلمان رساندند. در اینجا رهبر سیومین حزب بزرگ سیاسی پاکستان عمران خان در صحبت به پیروان خود گفت به بنای پارلمان داخل نشوند و در پیشروی آن به احتجاج خود ادامه بدهند. عمران خان یک بار دیگر تاکید کرد که نواز شریف باید استعفا بدهد و از پیروان خود خواست که حتی در نبود وی هم نواز شریف را رها نکنند. و من وعده بدهید که اگر به من چیزی واقع شود انتقامش را از نواز شریف میگیرید. در اسلام‌آباد تقریبا 40,000 پلیس ضد شورش و ملیشه‌ها در کانتینرهای در منطقه به نام سرخ جابجا شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی از اسلام‌آباد خبر می‌دهد که مظاهره کنندگان با خود دنده‌های چوبی را حمل می‌کنند و یک تعداد زیاد آنها زنان می‌باشند. با پلیس راهنمایی شده است که از برخورد با مظاهره کنندگان خودداری کند. چند ساعت قبل از آن که مظاهره کنندگان به سمت کانتینرها حرکت کنند، وزارت داخلی پاکستان اعلان کرد که عساکر اردو برای جلوگیری مظاهرات جابجا خواهند شد. از سوی دیگر ایالات متحده هم در مورد وضعیت پاکستان اظهار نگرانی کرده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماری حرف گفته است که واشنگتن وضعیت پاکستان را دقیق تحت نظر دارد. ما با احتیاط مظاهرات در اسلام آباد را تحت نظر داریم. ما از تمام طرف ها می خواهیم که دست به تشدد نزن.